این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. عصر روز هفتم مهر ماه سال 1390 است. هفتم مهر ماهی که برای ما در رادیو فردا و شما شنوندگان ما یادآور روزی تلخ است. دو سال پیش در چنین روزی سه همکار ما در راه بازگشت به پراگ دچار سانحه رانندگی شدند و در چنین روزی روزا آژیری و امیر زمانی فر از میان ما رفتند و مهین گرجی به کمایی چند ماه رفت. مجله شامگاهی امشب را به یاد این دو دوست و همکار آغاز می کنیم. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. یک ساعت خبر و گزارش، تحلیل های از ایران و سایر نقاط جهان. پیش از آن که از مطالب این مجله بیشتر برای شما بگویم، مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. پارلمان آلمان به تقویت صندوق مالی اتحادیه اروپا رأی مثبت داد. بیش از 520 نماینده پارلمان به این طرح رأی مثبت دادند و 85 نفر از نمایندگان هم با این طرح مخالف بودند. بعضی از اعضای دولت ائتلافی آلمان پیشتر گفته بودند که با طرح تقویت این صندوق مخالفت خواهند کرد. این طرح روز جمعه در مجلس سنای آلمان به رأی گیری گذاشته خواهد شد و به نظر می رسد در آنجا نیز تصویب شود. بر اساس این طرح حجم صندوق مالی حوزه اتحادیه اروپا به 440 میلیارد یورو افزایش پیدا خواهد کرد. تا کنون تنها 10 کشور این طرح را تصویب کردند و موافقت کلیه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برای موفقیت این طرح لازم است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، به محمود خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران، توصیه کرد به ایران بازگردد. محمود خاوری روز سه‌شنبه به دلیل دخالت بانک ملی در بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران از سمت خود استعفا کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفت به نفع آقای خاوری است که به ایران بازگردد. در غیر این صورت اتهاماتی که بر سر زبانها افتاده متوجه او می شود و شایعاتی که این روزها وجود دارد واقعی جلوه می کند. به دنبال استعفا و برکناری چند مقام بانکی ایران در ارتباط با اختلاس 3000 میلیارد تومانی، جزئیات تازه‌ای از این اختلاس فاش شد و محمد جهرومی، رئیس برکنار شده بانک صادرات، روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که محمود خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران، به کانادا گریخته است. خبرگزاری ایسنا از وقوع انفجار در دفتر نمایندگی محمد باقر شیرازی از مراجع تقلید در شهر شیراز گزارش داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این انفجار روز چهارشنبه روی داد و یک نفر مجروح شده است. هنوز علت این حادثه مشخص نیست. یک مقام آگاه نیروی انتظامی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که هنوز هیچ دلیل مشخصی برای این انفجار پیدا نشده، ولی امکان دارد این آتش سوزی ناشی از ترکیدن لوله پوسیده گاز باشد، ولی این مورد هم قطعی نیست. مرتضی شیرازی، فرزند آیت الله شیرازی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا احتمال داد که این انفجار کار وهابی ها باشد، زیرا به گفته او مجالس مربوط به اهل بیت در دفتر آیت الله شیرازی به طور مداوم برگزار می شود و این مسئله باعث خشم وهابی ها شده است. آیت الله شیرازی مواضع ضد بهائیت و وهابیت دارد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرد، صدور حکم 11 سال حبس برای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس اجرایی شورای ملی صلح در ایران را محکوم کرد. در این بیانیه به نقل از شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان، آمده است که تمام فعالیت‌های نرگس محمدی به حقوق بشر ارتباط داشته و همین موضوع خشم مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخته است. سازمان عفو بین الملل صدور این حکم برای نرگس محمدی را غیر قابل توجیه دانسته است.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور همکارم برای مرور آخرین و تازه ترین خبرها. و اما در این مجله یک ساعته از چه مطالبی خواهیم گفت؟ جامعه جهانی نگران اما وکیل خوشبین. سرنوشت حکم اعدام کشیش ندرخانی چه خواهد بود؟
تصورم اینه دادگاه از اون نظر برخواهد گشت و به احتمال 90-95% حکم براءت آقای ندرخانی رو خواهد داد.
رئیس قوه قضاییه میگوید نهاد تحت امرش خط قرمز نمیشناسد. تحلیلی از این صحبت ها خواهید شنید.
نهادهای ذیل دستای رهبری در تلاش هستند که کشتی آقای احمدی نژاد رو به گل بنشانند.
تنش در جامعه فرهنگی ایران، واکنش ها به بیانیه خانه سینما ادامه دارد.
بازداشت 6 مستندساز من فکر میکنم این برایش مستندسازی که خوبی شده که خانه سینما رو به عنوان تشکل سنفی فراگیر بتونن زیر سوال ببرن و اونها رو مجبور به عقب نشینی کنن.
نگاهی خواهیم داشت به سامانه موشکی ایران به بهانه تحویل موشک قادر به نیروی دریایی سپاه.
ایران جای شکی نیست که در تولید موشک پیشرفت‌هایی کرده، ولی اگر مثلا همین موشک قادر ما در نظر بگیریم یا موشک نور با برد 200 کیلومتر، با توجه به عرض خلیج فارس میتونه تا ساحل کشورهای عربی به هدف اصابت بکنه.
وکیل آمریکایی ها که در ایران بازداشت بودند بازجویی شد.
اصولاً رأساً و ابتدا به ساکن صدور برگه جلد و چنین حکم و اعزام به 29 این اصلاً در خور شأن حالا نه وکیل هست نه قوه قضاییه.
و این تنها بخشی از مطالب این مجله شامگاهی است. برای شنیدن همه این مطالب تا 8 شب در ایران همراه ما بمانید. حکم اعدام برای یک کشیش جوان ایرانی در شهر رشت با محکومیت‌های بین‌المللی از سوی کشورهای آمریکا و بریتانیا همراه شده. یوسف ندرخانی، کشیش 32 ساله‌ای که در 19 سالگی به مسیحیت گرویده، او روز چهارشنبه بار دیگر در دادگاه تجدید نظر خود حاضر به توبه نشد و بر ایمان خود بر مسیحیت پای فشرد. اما چنان که محمد علی دادخواه وکیل آقای ندرخانی به کیوان حسینی همکارم میگوید، او بسیار امیدوار است که حکم اعدام موکلش لغو شود. محمد علی دادخواه:
این پرونده حدود 2 سال پیش آغاز شد، چون آقای ندرخانی الان 2 ساله که در زندان به سر میبره و دادگاه رشت بدون برای اون تقاضای اعدام کرد. این حکم بعد از اینکه در دادگاه استان تایید شد، من وکالت آقای ندرخانی رو پذیرفتم و به دیوان عالی کشور لایحه دادم. دیوان حکم رو تایید کرد، منتها یک شرط گذاشت که ایشون توبه بکنه و این دادگاه برای توبه آقای ندرخانی تشکیل شده بود. ولی ما دلایلی دادیم به دادگاه که تصورم اینه دادگاه از اون نظر برخواهد گشت و به احتمال 90-95% حکم براءت آقای ندرخانی رو خواهد داد. ما گفتیم که در زمان پیامبر هیچ کس را به عنوان مرتد نکشتن، حتی تاریخ اسلام گواهی اونه که 3 طایفه در زمان پیامبر مرتد شدن و پیامبر اونها رو نکشت. هیچ یک از آیات قرآن حکایت از کشتن مرتد نداره. ما به یک کتابی به نام فقه استدلالی استناد جستیم و دلائل یکی از علما رو که در این زمینه تحقیق مفصلی داشت ارائه دادیم، ضمن اینکه ما قبلا پرونده رو به نزد آیت الله منتظری برده بودیم، به نزد آقای ثانی برده بودیم، به نزد آقای اردبیلی و گرامی برده بودیم. اونها هم هیچ کدوم نظر بر کشتن این نداشتن.
آقای دادخواه، شما اشاره کردید به تاریخ اسلام. در تاریخ جمهوری اسلامی چطور؟ چند خبر و اخبار تایید نشده‌ای درباره سالهای گذشته همیشه وجود داشته، مبنی بر اینکه کسانی یا شخص به خصوصی حداقل در مشهد، تا جایی که من به خاطرم هست تقریبا پرونده مال 20-21 سال پیشه، به جرم اینکه از اسلام برگشته اعدام شده.
بعضی از دادگاه‌ها بر این بودن که به اصطلاح مرتد باید کشته بشه. حالا اون نظر مختلفی، اما ما از منظر تاریخ صدر اسلام دلایل اون رو به دادگاه ارائه کرد.
و آخرین سوال من همین هستش که اگر این حکم همچنان تایید بشه، حدوداً کی احتمال داره اجرا بشه؟ چقدر فرصت داره یوسف ندرخانی که زندگی بکنه؟ تا اجرای حکمش چقدر مونده؟
بازم این حکم قطعی نیست، حتی اگه حکم بدم جای اعتراض داره که بره دیوان عالی کشور. با توجه به ماده 9 قانون مدنی، با توجه به اینکه دولت ایران کنوانسیون های وین رو امضا کرده، با عنایت به اینکه ما کلیت اعلامیه جهانی حقوق بشر رو پذیرفتیم، با توجه به اینکه ما میثاق های مدنی سیاسی فرهنگی اجتماعی رو پذیرفتیم، من بر این باورم که دادگاه در این زمینه اقدام نخواهد کرد.
محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری، به پرسش‌های همکارم کیوان حسینی پاسخ می‌داد.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی می‌کنیم.
رئیس قوه قضاییه ایران طی سخنانی در زنجان گفته است سخنان محمود احمدی نژاد درباره مبارزه با 300 مفسد بزرگ اقتصادی تا حدودی غیر واقعی و تبلیغاتی بوده است. صادق لاریجانی به طور خاص گفته است برخی موارد که محمود احمدی نژاد درباره زمینخواری گفته بود نادرست بوده. همکارم مراد ویسی گزارشی دارد از تازه ترین چالش ها بین قوه قضاییه و دولت محمود احمدی نژاد.
صادق لاریجانی در جریان سفر اخیر خود به زنجان گفته است قوه قضاییه برای برخورد با کسی خط قرمز قائل نیست. رئیس قوه قضاییه در حال این سخن را گفته که پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بازداشت اعضای کابینه خود را خط قرمز خوانده و گفته بود
ما موضعمون سکوته، اما بالاخره اگه بخوان ادامه بدن به بهانه های گوناگون متهم بکنن همکاران من رو در کابینه، خب اینجا دیگه من وظیفه دارم، هم قانونی هم اخلاقی هم وظیفه ملی، که بالاخره بایستم و دفاع بکنم از همکاران خودم در کابینه. در واقع کابینه خط قرمزی است که اگه بخوان به اونجا دست اندازی بکنن دیگه من باید وظایف قانونی خودم رو انجام بدم.
با وجود این هشدار قبلی محمود احمدی نژاد، حالا رئیس قوه قضاییه گفته است ما اصولاً در اسلام و قانون چیزی به نام خط قرمز نداریم. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در امریکا، معتقد است این سخنان صادق لاریجانی نشانه عزم قوه قضاییه برای تحت فشار قرار دادن بیشتر محمود احمدی نژاد است.
معنای روشن صحبت‌های آقای لاریجانی این هست که این امکان برای قوه قضاییه و دیگر نهادهایی که تحت رهنمودهای آقای خامنه‌ای کار می‌کنن کاملا دستشون باز خواهد بود برای برخورد با شخص رئیس جمهور و اعضای کابینه و نیروهای دیگری که با تیم آقای احمدی نژاد کار میکنن. علتش هم این هست که آقای احمدی نژاد پس از ماجرای آقای مصلحی هنوز کاملا همجهت با آقای خامنه‌ای در سیاست‌های دولت عمل نمیکنه. نشانه‌های بارزش هم تداوم وعده‌هایی است که آقای احمدی نژاد به مردم میده و بالا بردن انتظارات مردم از دولت، مثل وعده 3 برابر کردن یارانه‌ها یا عدم اشاره ایشون به بحث بیداری اسلامی که مد نظر آقای خامنه‌ای هست، تعبیری است که ایشون برای جنبش‌های جهان عرب استفاده می‌کنه، یا موزه‌گیری‌های آقای احمدی نژاد در مورد سوریه. همین اینها نشون میده که آقای احمدی نژاد همجهت با آقای خامنه‌ای نیست و نهادهای ذیل دستگاه رهبری در تلاش هستند که کشتی آقای احمدی نژاد رو به گل بنشانند، نه اینکه دولت رو به سقوط بکشانند بلکه کاملا اون رو تحت کنترل قرار بدن.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس، نیز فشارهای قضایی اخیر بر محمود احمدی نژاد و اطرافیانش را محصول اراده‌ای بالاتر از قوه قضاییه می‌داند.
اقدام قضایی قوه قضاییه علیه بر قوه مجریه و باند فکری سیاسی احمدی نژاد مشایی نمیتونه بدون هماهنگی قبلی با رهبر جمهوری اسلامی و اون بخشی که جریان رانتی نظامی مسلط در حکومت که همراه و به هر حال هم فکر رهبر جمهوری اسلامی هستن، بدون توافق اینها مقدور نیست.
از سوی دیگر، همزمان با فشارهای قوه قضاییه بر دولت، مجلس شورای اسلامی نیز از طریق انتشار گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلفات دولت و نیز قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 علیه تخلفات شخص احمدی نژاد، رئیس دولت و اطرافیانش را تحت فشار گذاشته است. به همین دلیل مجید محمدی معتقد است فشارها بر محمود احمدی نژاد بیش از فشارهای قضایی است.
نه فقط قوه قضاییه، بلکه امروز مجلس هم تلاش داره در کنار قوه قضاییه مسیری رو که برای این دو قوه تعیین شده، یعنی به گل نشاندن دولت رو دنبال کنه. آقای خامنه‌ای به دنبال سقوط دولت تا پایان دوره کارش نیست، اما به دنبال این هست که آقای احمدی نژاد کاملا تحت کنترل دستگاه رهبری قرار بگیره. امروز مجلس این پروژه رو کاملا مشخص هست که داره دنبال میکنه، سیگنال ها به مجلس داده شده. از یک سو مجلس به دنبال استعفای برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت هست، مثل رئیس کل بانک مرکزی، یا استیضاح وزیر اقتصاد که امضاهاش داره فراهم میشه. از سوی دیگر گزارش هایی که علیه رئیس جمهور بوده و شاید 2 سال هست که این گزارش ها برهم انباشته شده، 4 تای این گزارش ها در آن واحد در مجلس قرائت میشه. همچنین گزارش هایی که تخلفات دولت رو بالاخص در موضوع یارانه ها روشن میکنه توسط دیوان محاسبات، در همین روزهاست که این گزارش ها داره به جامعه عرضه میشه.
و نهایت این که در حالی که دولت محمود احمدی نژاد در پرونده اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی تحت فشار است، صادق لاریجانی گفته است چون این فساد کلانی بدون کمک برخی ها نمیتوانسته است صورت گرفته باشد.
مراد ویسی گزارش میداد. اما بعضی ها هشدار میدند که برخوردها محدود به دونپایه ها نشود تا دانه درشت ها، سفارش کننده ها و سیاسی ها جان سالم به در ببرند. در مقابل بعضی ها هم اطمینان میدهند که پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی تا بالاترین سطح افراد درگیر در این ماجرا پیش برود. اما در این میان کمتر کسی از فسادها و تخلفهای بزرگتر از 3000 میلیارد تومان سخن میگوید که چند سالی است تکرار میشوند. آرش حسنیا گزارشی دارد از فسادهایی به مراتب بزرگتر از 3 میلیارد دلار معروف این روزها.
این روزها به سختی کسی را میتوان پیدا کرد که به دنبال برخورد با عاملان پرونده تخلف 3000 میلیارد تومانی نباشد. از رئیس قوه قضاییه آیت الله صادق لاریجانی:
ما انشالله در این مسئله برخوردمون قاطع خواهند بود و تمام کسانی که به نحوی به این امر مفسده کمک کردند مسلماً رسیدگی خواهیم کرد به وضعیتشون.
تا محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم:
از رئیس محترم قوه قضاییه خواهش کنم این موضوع رو در دستور کار قرار بدهند، عناصر امین، عناصر آشنا به کار قرار بدهند، پیگیری کنند ببینن پشت قضیه این بانک و این سوء استفاده چه کسانی هستند. هر کس هست، در هر لباسی، در دولت باشه، در قوه قضاییه باشه، در مجلس باشه، یا تحت عناوین مقدس باشد، اونها رو بگیرن، محاکمه کنن، مجازات کنن، به ملت ایران معرفی بکنن.
اگرچه این پرونده به دلایلی تبدیل به مشهورترین پرونده تخلف مالی و فساد اقتصادی این روزها شده، اما این پرونده تخلف مالی بی سابقه بزرگترین پرونده تخلف اقتصادی و مالی کشور نیست. کافیست به این عدد که عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرده دقت کنید: 12 میلیارد دلار، یعنی 4 برابر بیشتر از عدد 3 میلیارد دلار درج شده در پرونده معروف این روزها. اما این عدد 12 میلیارد دلاری چیست؟ آنطور که عبدالرضا رحمانی فضلی میگوید، این عددی است که دولت محمود احمدی نژاد باید از محل درآمدهای فروش نفت و گاز به حساب ذخیره ارزی واریز می‌کرده، اما چنین نکرده است. بر اساس آنچه رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفته، بیش از 600 میلیون دلار از درآمدهای شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران هم که مطابق قانون باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شده، به این صندوق نرفته است. این نزدیک به 13 میلیارد دلار کجاست؟ به این پرسش رئیس دیوان محاسبات هم پاسخ نداده است. اگر قیمت هر دلار را مطابق قیمت بازاری آن 1200 تومان در نظر بگیریم، بر اساس آنچه عبدالرضا رحمانی فضلی میگوید، بیش از 15 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفت و گاز ایران ناپدید شده یا دست کم بلا تکلیف است. یعنی 5 برابر رقمی که هر روز در روزنامه‌ها و رسانه‌ها درباره آن سخن گفته می‌شود. 2.5 سال قبل در بحبوحه انتخابات عدد گم شده فروش نفت و گاز در سال 85 بر اساس گزارشی از همین دیوان محاسبات فقط 1 میلیارد دلار بود که البته محمود احمدی نژاد آن را این چنین رفع و رجوع کرد.
دیدید که حقیقتاً 1 میلیارد دلار اشتباه محاسباتی بود، چه جنجالی درست شد روش، چه جنجالی درست شد که اشتباه محاسباتی بود. یعنی واقعا یه چه ریال با دلار جمع زده بودن اشتباهی. من اون شب تلویزیون گفتم بودم اشتباه محاسباتی است، من احترام رو حفظ کردم. بعد گروه گذاشتن و رفت و جلسات متعدد، معلوم شد که اشتباه محاسباتی است.
البته هیچگاه دیوان محاسبات کل کشور این سخنان رئیس دولت را تایید نکرد و سرنوشت آن 1 میلیارد دلار هرگز روشن نشد. اما این اعداد و ارقام تمام آن چیزی نیست که رحمانی فضلی به عنوان تخلفات دولت از آن یاد کرده است. رئیس دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرده نزدیک به 3 میلیارد دلار از درآمدهای فروش نفت و گاز که باید به خزانه واریز می‌شده برخلاف قانون صرف یارانه‌های نقدی شده است. پیشتر علی لاریجانی تأکید کرده بود که اگر این تخلف اثبات شود باید مورد بررسی قضایی قرار گیرد.
گزارش دیوان محاسبات داد به عنوان مرکز اصلی نظارتی که طبق قانون اساسی باید این نظارت ها را انجام بده، حکایت از این موضوع داشت که برخی از این برداشت ها برداشت هایی نیست که مطابق قانون باشه. البته دولت هم میگوید من موقت گرفتم تا بعد برگردانم، اما این باید با یه اذنی صورت می گرفت، این اجازه داده نشده بود در قانون. اصلش باید در کمیسیون بودجه مورد بررسی قرار می گیری که من نظرات دیوان محاسبات رو ارجاع دادم هم به کمیسیون اصل 90 هم کمیسیون بودجه که گزارششون رو به مجلس بدن، دقیقا با حضور مسئولین اجرایی بررسی کنن و اگر محرز شد تخلفه، اگر محرز نشد بحث دیگری است.
اما حتی این هم پایان تخلفات دولتی نیست که رئیسش مدعی است پاکترین دولت 3 دهه گذشته بوده. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کل کشور، دولت در 8 ماه اول اجرای برنامه حذف یارانه‌ها نزدیک به 15000 میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است و 54 میلیون بشکه نفت به ارزش حدود 4.5 میلیارد دلار را به شکل غیرقانونی محافظه کرده. اینها بجز عدد و رقم اعلام نشده ای از درآمدهای نفتی هستند که رئیس دیوان محاسبات میگوید دولت به جای واریز به خزانه آن را به حساب شعبه بانک ملی در لندن واریز کرده است. اما با این همه عدد ریز و درشت برای پیگیری قضایی و رسانه‌ای، تنها یک عدد در این پیگیری ها شنیده می شود. 3000 میلیارد تومان.
گزارش آرش حسنیا رو میشنیدید. اما در اینجا فرصتی هست تا سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا، شما که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون گذاشتید.
شما که نمیتونید اقتصاد، نرخ تورم، خیلی چیزهای دیگر رو توی کشور خودتون کنترل بکنید، ما چرا میگیم میخوام مدیریت جهانی بکنم؟ شما که نمیتونید اقتصاد، نرخ تورم، خیلی چیزهای دیگر رو توی کشور خودتون کنترل بکنید، ما چرا میگیم میخوام مدیریت جهانی بکنم؟
خواستم اگه کسی رفت دزدی، زحمت دزدی به خودش داد، فردا اون روز میره سر کار. حالا این حضرات که این پول دزدیدن خیلی راحت میگن اینا استفاده دادن و اوناشون که استفاده ندن عزلشون میکنیم. اونا که از خداش نه عزل بشن یا استفاشون قبول بشه، میرن میشنن 3000 میلیارد خورده که تا قیامت میخورن حالش میکنن.
آقای رئیس جمهور مردمی میگوید ما در بین مردم هستیم، ما خرچ های اضافه نمی کنیم، ما سفرهای اضافه نمی کنیم، همه سفرها در خدمت کشور است و برای کشور است. از ایشان باید پرسید که این 100 نفر، 120 نفری که شما با خودتون برای سفر 3 روزه نیویورک بردید چه ها کردن و چه خرچ ها کردن؟ آیا این همان عدالت اجتماعی است که می فرمودید؟
ما تو این ایران یه صاحب داریم، اونم اگه گنجای عالم رو به ما بدن بگن آقا خامنه تنها بذار، این کارا نمی کنه. ما جونم نمیدیم برای حکم آقا. این آمریکا و اسرائیل رو هر غلطی میخوان بکنن.
خواستم بگم که همینطور که به اصطلاح طبق قانون اصل 90 به تخلفات آقای احمدی نژاد رسیدگی میشه در مجلس، آیا به تخلفات رهبر جمهوری اسلامی هم در این مورد اقدام میکنن یا نه؟
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
اما با بالا گرفتن درگیری‌ها میان مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با خانه سینما، وزیر فرهنگ و ارشاد اساس جامعه صنوف سینمایی ایران رو نشانه گرفت و قانونی بودن اون رو زیر سوال برد. مانیا منصور همکارم نگاهی دارد به تازه ترین واکنش ها به بیانیه حمایتی خانه سینما از 6 مستندساز که هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست مطبوعاتی جشنواره فرهنگی هنری رضوی با انتقاد از عملکرد خانه سینما در حمایت از 6 مستندساز بازداشت شده گفته خانه سینما یک نهاد صنفی است و ما از یک تشکیلات صنفی انتظار داریم تا تمام فعالیت‌های خود را به رسیدگی و همکاری با اعضای صنوف معطوف کند و وارد سیاست نشود، زیرا ورود خانه سینما به مسائل سیاسی هم توجیه قانونی ندارد و هم از ارزش و جایگاه آن می‌کاهد. او با اشاره به اینکه به جایگاه قانونی خانه سینما آسیب وارد شده گفته خانه سینما بر اساس مصوبه شورای انقلاب فرهنگی تأسیس شده و مدیریت آن به شورای فرهنگ عمومی که زیر نظر خود وزیر ارشاد است سپرده شده، اما اعضای سینما سرخود و بدون هماهنگی با این شورا و وزیر ارشاد برخی از مصوبات اساسنامه را تغییر دادند. وزیر ارشاد اضافه کرده وضعیت فعلی خانه سینما را پیگیری می‌کند تا به نتیجه مطابق قانون برسد. آقای حسینی همچنین بار دیگر از بازداشت 6 مستندساز ایرانی که به اتهام رابطه با شبکه فارسی بی بی سی دستگیر شدند حمایت کرده و گفته ارتباط با شبکه‌هایی که او آنها را ماند و بیگانه نامیده غیر قانونی است و هر کودک دبستانی آن را می‌داند، چون برخی از این رسانه‌ها از جمله بی بی سی در 2 سال اخیر مردم را به اختشاشات دعوت کرده و برای براندازی نظام تلاش می‌کرده است. وزیر ارشاد افزود اگر این افراد ضروریات قانونی را نمی‌دانند بهتر است فعالیت فرهنگی و اجتماعی خود را کنار بگذارند. بهروز صمدبیگی روزنامه‌نگار فرهنگی در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که رویارویی وزارت ارشاد با خانه سینما جدالی قدیمی است و دستگیری مستندسازان آن را بیش از پیش آشکار کرده است.
این انتقادها که در یک دو روز گذشته خیلی پررنگ شده و شکل حمله و هجمه پیدا کرده، البته فقط رو شدن و علنی شدن اختلافیه که وجود داشته و دولت و دستگاه رسانه‌های نزدیک به اون نسبت به خانه سینما موضع تند و شدیدی داشتن. بازداشت 6 مستندساز من فکر میکنم یک بهونه خوبی دستشون داد تا بتونن با منتشر کردن خانه سینما و جامعه سینمایی کشور به خارج از کشور و اتهاماتی که خیلی عجیبه خیلی علنی داده میشه تو یک دو روز، این براشون مستندساکی خوبی شده که خانه سینما رو به عنوان یک تشکل صنفی فراگیر بتونن زیر سوال ببرن و اونها رو مجبور به عقب نشینی کنن.
در پی دستگیری 5 مستندساز و 1 پخش کننده بین‌المللی از جمله ناصر صفاریان، ایرج طهماسب، هادی آفریده، محسن شهنازدار، شهنام بازدار و کتایون شهابی، خانه سینما طی بیانیه ارتباط آنها با شبکه بی بی سی فارسی را تنها یک سوء تفاهم نامید و گفت فروش آثار مستقل و مستند که در ایران حمایت نمی‌شوند به شبکه‌های خارجی غیرقانونی نیست. به دنبال حمله برخی از مقامات ارشاد، اهالی سینما و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان، مسئولین خانه سینما از مواضع خود عقب نشستند و همکاری با بی بی سی را اشتباه بزرگی نامیدند. اگرچه هنوز چند و چون این همکاری از سوی مقامات قضایی روشن نشده و مدیر بخش فارسی بی بی سی نیز هر گونه داشتن پایگاه و همکار در ایران را تکذیب کرده است. رضا صدیق خبرنگار فرهنگی در گفتگو با رادیو فردا معتقد است سینماگران دیگری نیز در این رابطه به مراجع امنیتی احضار شدند.
غیر از این دوستان که دستگیر شدن، خیلی از دوستان دیگه که بچه مستندساز هستن و فعالیت دارن و فیلم هاشون این و در جشنواره مختلف جایزه میگیره هم تا این یک هفته اخیر احضار شده و بازجویی شده که البته هیچ بازتابی نداشته به دلیل اینکه خب یه مقدار محافظه کارتر و بچه های داخل ایران رفتار بکنن و سرسرشون کمتر باشه تا مشکلی براشون پیش نیاد.
از سوی دیگر برخی از اهالی سینما نسبت به بازداشت مستندسازان واکنش نشان دادن، در حالی که ابراهیم حاتمی کیا فیلمساز مطرح سینمای جنگ در ایران خواستار نگاه مهربانانه به این مستندسازان شده است، جمال شورجست فیلمسازان نزدیک به نظام گفته هر گونه نمایش فیلم در خارج از ایران به مجوز نیاز دارد و فروختن فیلم مستندسازان بازداشتی به شبکه فارسی بی بی سی تخلف محسوب می شود. خانه سینما در سال 1372 18 سال پیش تأسیس شده و هدف از تأسیس آن حفظ و صیانت از حقوق مادی و معنوی دستاندرکاران سینما، ایجاد امنیت شغلی و تامین اجتماعی و ارتقای سطح آموزشی و مهارت حرفه‌ای سینماگران عنوان شده است.
گزارش همکارم مانیا منصور رو میشنید. این گزارش ما رو به نیمه این مجله رسونده. از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنیم. شامگاه هفتم مهر ماه 1390 29 سپتامبر 2011 میلادی است. سپاسگزاریم که در این ساعت از عصر پنجشنبه همراه ما هستید برای آگاهی از تازه ترین اخبار ایران و جهان. ابتدا در این بخش از مجله شامگاهی مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار و سپس گزارش های این مجله رو پیش میگیریم. دعوت میکنم از شما همراه بشوید با همکارم بکتاش خمسه‌پور برای آگاهی از تازه ترین خبرها.
درود شنوندگان ارجمند. در ایران مرکز اطلاعات، ارتباطات و تبلیغات رئیس جمهوری با انتشار بیانیه همراهی خانواده محمود احمدی نژاد در سفر نیویورک را تکذیب کرد. در این تکذیبیه نوشته شده متاسفانه طی روزهای اخیر بعضی از سایت‌های خبری اقدام به انتشار خبری نادرست مبنی بر همراهی دختر، داماد و نوه محمود احمدی نژاد در سفر کاری رئیس جمهوری به نیویورک کردند که این خبر به هیچ وجه صحت نداشته و تکذیب می‌شود. روز چهارشنبه سایت الف وبسایت احمد توکلی نماینده اصولگرای منتقد دولت گزارش داد که در سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی به نیویورک یک هیئت 100 نفری از وزیران، دیپلمات‌ها، مترجمان، مشاوران و تعدادی از اعضای خانواده او را همراهی کردند. سایت الف در نامی به مرکز اطلاعات، ارتباطات و تبلیغات ریاست جمهوری نوشته از آنجا که این سفر کاملا جنبه کاری و دیپلماتیک داشته و با هزینه بیت المال انجام شده، هزینه کل این سفر چقدر برآورد شده است؟ مرکز اطلاعات، ارتباطات و تبلیغات ریاست جمهوری در تکذیبیه خود پاسخی به این سوال وبسایت الف نداده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی و دادستان کل کشور به محمود خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران توصیه کرد به ایران بازگردد. محمود خاوری روز سه‌شنبه به دلیل دخالت بانک ملی در بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران از سمت خود استعفا کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفت به نفع آقای خاوری است که به ایران بازگردد، در غیر این صورت اتهاماتی که بر سر زبانها افتاده متوجه او می شود و شایعاتی که این روزها وجود دارد واقعی جلوه می کند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو پیش میگیریم با یک گزارش از بازار تهران. گویا ریش سفیدی و پادرمیانی چاره‌ساز نبوده در بازار پارچه تهران همچنان به اعتصاب خود ادامه میدهد. آنطور که پارچه فروشان میگویند قرار است این اعتصاب از هفته آینده وارد فاز تازه‌ای شود. آرش حسنیا گزارشی دارد از ادامه اعتصاب در بازار پارچه تهران.
چند باری از زبان نمایندگان مجلس یا مسئولان دولتی این خبر منتشر شده که مشکل بازار پارچه تهران حل و فصل شده و دولت با بازاریان پارچه توافق کرده است. اما واقعیت این است که هیچ چیز تغییر نکرده و مشکل همچنان پابرجاست. بر اساس آنچه سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش کرده، فعالان صنف پارچه بازار تهران اعلام کردند که قصد دارند صبح روز شنبه پس از راهپیمایی در محوطه بازار در مقابل ساختمان دارایی در میدان ارگ تهران تجمع کنند و خواستار رسیدگی مسئولان به خواسته هایشان شوند. به گفته معترضان، آنها می‌خواهند صدای خود را به گوش مسئولان این وزارتخانه به ویژه علی عسکری، معاون وزیر و رئیس سازمان امور مالیاتی برسانند. مهمترین خواسته بازاریان پارچه به تعویق افتادن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این صنف به مدت 5 سال است که البته تاکنون با مخالفت مسئولان دولتی مواجه شده است. به گزارش سایت کلمه، در اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه در راسته پارچه فروشان بازار بزرگ تهران بر در و دیوار نصب شده، از 6000 بازاری عضو صنف پارچه خواسته شده تا به صورت یک پارچه و متحد به اعتصاب بپیوندند و با تجمع در راسته بازار در روز شنبه پیگیر مطالباتشان باشند. در بخشی از این اطلاعیه تاکید شده است صنف پارچه از جمله آسیب پذیرترین اصناف کشور هستند که در صورت عدم همکاری دولت و ارگانهای مختلف با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد. سایت کلمه با یکی از بازاریان صنف پارچه نیز گفتگو کرده که در آن گفتگو این پارچه فروش بازار بزرگ تهران تاکید کرده اعضای این صنف تا زمان رسیدن به مطالباتشان حاضر نخواهند شد مغازه‌های خود را باز کنند. در این مدت حتی تلاش نمایندگانی همچون اسدالله بادامچیان از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی که به طور سنتی خاستگاهشان از بازار بوده هم نتوانسته اعتصاب بازاریان پارچه را که بیش از 2 ماه است ادامه دارد به پایان برساند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد دلیل اعتراض‌ها به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در ایران را که در سال‌های گذشته با اعتصاب بازاریان طلا و آهن فروشان همراه شد و حال به بازاریان پارچه رسیده این گونه توضیح می‌دهد.
پژوهش‌های بین‌المللی نشون میده که اونجایی که سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد میان مردم و حاکمیت و میان مردم و نهادهای مدنی زیاد میشه، میل به دادن مالیات هم به در واقع افزایش پیدا میکنه و بالعکس اونجایی که اعتماد عمومی از بین میره، مردم به شیوه‌های مختلف سعی میکنن مالیات ندن یا تفره برن. در واقع مالیات به گونه‌ای نماد افزایش سرمایه اعتماد و اعتماد عمومی. اما اینکه دولت نمیتونه با بازاریان به توافق برسه به خاطر اینکه این توافق اگه بخواد پایدار باشه مشروط به وجود نهادهای فراگیر و مشروع و البته قوی مدنیه که بازار رو نمایندگی بکنه و همچنین دولتی که مشروع و کارآمد باشه. خب ما میدونیم که ما فاقد این دو هست.
تا اینجای کار دولتی ها در مواجهه با خواست بازاریان پارچه برای تأخیر در اجرای قانون و آموزش دادن این صنف آنها را متهم به گریز مالیاتی کردند و مدعی شدند چون بخش عمده‌ای از پارچه موجود در بازار ایران از طریق قاچاق و غیر رسمی به کشور وارد می شود، از همین رو بازاریان تمایلی به روشن شدن دفاتر و روابط تجاری خود ندارند. اما در مقابل بازاریان پارچه که همدست بودن با قاچاقچیان را توهین به صنف خود تلقی می کنند مدعیند این بازار بازاری غیر نقدی است که داد و ستدهای مکرری با استفاده از چکهای مدتدار در آن صورت می گیرد که اگر بخواهد در هر مرحله مالیاتی 4% بر آنها اعمال شود فعالیت در بازار پارچه ناممکن خواهد بود. توضیحاتی که در این بیش از 2 ماه دولت مردان را توجیه نکرده است.
از اعتصاب بازار پارچه تهران میشنیدید در گزارش همکارم آرش حسنی.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اما اگر که برای دسترسی به باقی حکایت و رادیو فردا.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست صندلی آبی.com صندلی آبی.com که شما رو به وبسایت رادیو فردا میرسونه. اما گزارش شکایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از محمود احمدی نژاد دیروز در صحن مجلس قرائت شد. بنابراین گزارش برخی از تخلفات محمود احمدی نژاد محرز اعلام شد، اما به گفته نایب رئیس مجلس رای گیری درباره این تخلفات به آینده موکول شده است. بیشتر بشنویم درباره جزئیات این خبر در گزارش همکارم حسن جعفری.
روز چهارشنبه دست کم در 2 مورد روز خبرسازی در مجلس ایران بود. یکی از این 2 موضوع تصویب نهایی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بود که در صدر خبرهای پارلمانی قرار گرفت. اما موضوع دوم نیز به همان اندازه اهمیت داشت. سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، گزارش تخلفات محمود احمدی نژاد نصف نیمه در صحن علنی مجلس قرائت شد. حدود 5 ماه پیش کمیسیون اصل 90 موظف شده بود 4 نامه محتوی شکایت نمایندگان از عملکرد رئیس جمهور را بررسی و نظر خود را در این زمینه اعلام کند. مطابق آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون 10 روز فرصت دارد تا شکایت را بررسی و نظر خود را در صحن مجلس قرائت کند. اما با اینکه گزارش کمیسیون اصل 90 از ماه‌ها پیش آماده قرائت و رأی‌گیری بود، بنابر گزارش‌ها نمایندگان حامی دولت بارها و بارها از مطرح شدن آن در صحنه علنی جلوگیری کردند. در جلسه دیروز هم صرفاً به قرائت این گزارش اکتفا شد و رأی‌گیری در مورد آن به آینده‌ای نامعلوم موکول شد. با این حال در گزارش کمیسیون اصل 90 که قرائت شد، برخی از تخلفات محمود احمدی نژاد محرز اعلام شده است. چهار نامه شکایت نمایندگان از این قرار بودند. شکایت 12 نماینده از آقای احمدی نژاد به دلیل عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان به مجلس. شکایت شماری از نمایندگان به خاطر مقاومت رئیس جمهور در اجرای حکم حکومتی آیت الله خامنه ای در مورد وزیر اطلاعات. شکایت 12 نماینده درباره 50 مورد تخلف دولت. و بالاخره شکایت 15 نماینده از محمود احمدی نژاد در خصوص ادغام وزارتخانه ها بدون رعایت قانون اساسی. با این حال پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90، محمد رضا باهنر که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت که برخی اشکالات دولت از زمان تنظیم گزارش تا کنون برطرف شده و همچنین برخی شکایت ها هم باید بررسی مجدد شود. آقای باهنر رأی گیری درباره این گزارش را به آینده موکول کرد.
با کمیسیون اصل 90 هیئت رئیس مذاکره بکنه، نامه‌ای رو که دادن پاسخ‌ها اگر رسیده پاسخ‌ها رو هم لحاظ بکنن. خود عزیزان نماینده‌های سوال کننده هم اگر مصادیق مشخصی در اون مواردی که تخلف‌های عمومی رو اعلام کردن داشته باشیم که ما نهایتاً تبصره ماده 3 رو بعداً بحث بکنیم، صحبت بکنیم. یعنی تبصره که ماده 233 رو اگر نیاز بود از مجلس نظرخواهی بکنیم، اون موقع نظرخواهی بکنیم و کار رو انشالله دنبال بکنیم.
بر اساس تبصره یک ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس، اگر گزارشی مورد تایید مجلس قرار گیرد، موضوع به قوه قضاییه یا سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی به آن رسیدگی شود.
ساعت در ایران هست 7:42 دقیقاً 7:42 دقیقه عصر و در پراگ پایتخت جمهوری چک صدای ما را از اون میشنوید ساعت 6:12 دقیقه عصر هست. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. روز چهارشنبه دیروز جدیدترین موشک‌های کروز دریایی ساخت ایران رسماً به نیروی دریایی سپاه پاسداران تحویل داده شد. این موشک که با نام قادر به زرادخانه موشکی ایران اضافه شده، حدود 200 کیلومتر برد دارد و موشکی است برای منهدم کردن اهداف دریایی و ساحلی. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در آغاز گفتگویی با جمشید زند همکارم میگوید این موشک نوع پیشرفته ای از موشک های ساخت چین است.
مقام های ایرانی میگن که این موشک در ارتفاع پایین میتونه حرکت بکنه، برای اینکه موشک کروزه و قابلیت تخریب این بسیار بالاست. در ضمن دقت عمل این موشک هم افزایش پیدا کرده. به نظر میرسه که این موشک که پیشتر، یعنی در روز صنایع دفاعی، به نیروی دریایی ارتش واگذار شده بود و حالا به نیروی دریایی سپاه داده میشه، شباهتی داره به موشک نور ایران که در واقع همون C-802 چینی است. گرچه اندازه اینها با توجه به عکسی که موجوده فرق میکنه، ولی از نظر ظاهر و از نظر برد به نظر میرسه که همون موشک نور باشه، منتها با یک تغییراتی و پیشرفتایی که در این دادن. مهمترین نکته ای رو که در مورد این موشک یا به طور کلی هر موشک کروز ما باید در نظر بگیریم، در واقع سیستم هدایت این موشکه که اینو به هدف برسونه و بعد هدف رو منهدم بکنه، که به نظر میرسه از همون سیستم موشک نور استفاده کردن. این موشک رو میشه از ساحل و همینطور از ناو بر علیه هدف‌های دریایی پرتاب کرد.
آقای آیان، اصولاً فرق موشک‌های کروز با موشک‌های بالستیک چی هست که ایران ادعا می‌کنه هر دو موشک رو قادر هست بسازه و به شکل انبوه بسازه موشک‌ها رو؟
موشک‌های بالستیک عمودی حرکت می‌کنن، مثل موشک مثلا شهاب یا سجیل، از جو خارج میشن، دوباره در مرحله نهایی دوباره وارد جو میشن، میرن به طرف هدف. موشک‌های کروز که ایران ادعا میکنه درست کرده و یا موشک‌های کروز هر جای دنیا، موشک‌هایی هستن که در ارتفاع خیلی کم حرکت میکنن و میرن به طرف هدف.
آقای آریان، برنامه موشک ایران مدت هاست که موجب نگرانی کشورهای بویژه غربی شده و تعدادی از موشک‌های ساخت ایران در چند سال اخیر در اختیار نیروی دریای سپاه و ارتش قرار گرفته. روز چهارشنبه علی رزمجو، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت بزرگترین ناو آمریکایی که ده‌ها فروند هواپیمای جنگنده روی اون مستقر است، از ترس تحت اسکورت در خلیج فارس رفت و آمد می‌کنند. به نظر شما اصولاً قوت و توانایی‌های نیروی دریایی ایران در چه سطح است که بتونه با ناوگان آمریکایی در خلیج فارس رقابت بکنه و به اونها هشدار بده در چنین سطحی؟
ایران جای شکی نیست که در تولید موشک پیشرفت‌هایی کرده، ولی اگر مثلا همین موشک قادر ما در نظر بگیریم یا موشک نور با برد 200 کیلومتر، با توجه به عرض خلیج فارس میتونه تا ساحل کشورهای عربی به هدف اصابت بکنه. بنابراین از این لحاظ این باعث نگرانیه، ولی تکرار میکنم همه اینا بستگی داره به نوع موشک، سیستم هدایت و دقتش تا چقدر باشه. ولی با توجه به بردی که ایران اعلام کرده، خب این باعث نگرانیه. ولی این که اگه بخواد تهدید بکنه نیروی دریایی آمریکا رو، من فکر میکنم که ممکنه در یه برهه، در یه آبهای محدود خلیج فارس قابل اعتنا باشه، ولی در آبهای آزاد به هیچ وجه و به اون صورتی که ادعا میشه قابل اعتنا نیست. همونطور که مثلا فرمانده نیروی دریایی ارتش گفته که ما میخواییم ناو به آبهای آزاد بفرستیم تا به سواحل آمریکا هم بفرستیم، اینها من فکر میکنم که بیشتر پیام سیاسی داره تا واقعا کارایی نظامی.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، به پرسش های همکارم جمشید زند پاسخ میداد.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 10 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 و 5885 کیلوهرتز بشنوید.
مسعود شفیعی، وکیل دادگستری در ایران، میگوید ماموران امنیتی روز سه‌شنبه این هفته با در دست داشتن حکم جلب او پس از تفتیش منزل و دفتر کارش، چند ساعتی او را مورد بازجویی قرار دادند. مسعود شفیعی، وکیل مدافع سه شهروند آمریکایی آزاد شده از زندان اوین است که دو سال پیش به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران و جاسوسی برای آمریکا بازداشت شده بودند. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگوی با مسعود شفیعی از او درباره چند و چون ماجرا و علت این تفتیش و بازجویی پرسیده است.
بله، روز سه‌شنبه ساعت یه مقداری از هفت گذشته بود که من خسته خارج شدن از منزل داشتم که 5 نفر آقا تشریف آوردن که اجازه ورود خواستن. خب طبیعی بود که حکمی هم داشتن. من حکم ملاحظه کردم و دیدم که از دادسرای اوین هست و خواستن که تفتیش و بازرسی بشه. منزل رو کاملا تفتیش کردن، بعد هم من رو به دفترم بردن، محل دفتر هم بازدید کردن. یه مقدار پرونده های از جمله پرونده آمریکایی با خودشون برداشتم و در نهایت میخوام این عرض کنم که خوشبختانه به خیر و خوشی تمام شد. یعنی ظاهرا متوجه شدن که مسئله نیست، یا به هر تقدیر قرار بر این شد که من متعاقبا واسه توضیح اگر خواستن مراجعه کنم.
آقای شفیعی، در چند ساعتی که شما رو بازجویی کردن، محور صحبت ها چه بود؟
من تلقی و تصورم محور صحبت ها پرونده آمریکایی ها بود.
خب مگه نکته نگفته ای وجود داشته؟ چه مسئله باعث شده که باز دوباره از شما بخوان سوال کنن در اون مورد؟
نه چیز خاصی نیست، فقط واقعا من تاکید کردم رفتار مراجعین رفتار خوب و محترمانه بود، ولی این کفایت نمیکنه. قاضی که تصمیم میگیره باید توجیه قانونی هم واقعا داشته باشه. اصولا رأسا و ابتدا به سکن صدور برگه جلد و چنین حکمی و اعدام به 29 این اصلا در خور شأن حالا نه وکیل هست نه قوه قضاییه. این به اعتقاد من حرکت منطقی نیست و مخدوش میکنه زحماتی که خیلی از دوستان تو قوه قضاییه دارن میکشن. و خب رفتار کاملا محترمانه بود، عالی بود، ولی نفس کار متاسفانه توجیه قانونی نداشت، چون علل اصول در این گونه موارد قاضی خیلی محدود هست و به راحتی برگه جلد صادر نمی‌کنه. برگه جلد در مواردی صادر میشه که طرف مرتکب جرمی مثل قتل شده باشه، نه اینکه کسی بلگرد باشه دسترسی به اون نباشه. خب طبیعتاً یه وکیل دادگستری که نشانی مشخص داره نیازی به این کار نیست، میتونه یه احضاری باشه و خیلی
توی این چند ساعتی که با شما صحبت کردن، آیا اشاره کردن به کنفرانس خبری که این سه جوان آمریکایی توی نیویورک شرکت کردند و مواردی رو در مورد شرایطشون در ایران گفتن؟
تصور من این هست که مؤثر بود. به هر تقدیر من میخوام بگم که اونا هر چیزی هم که اگر گفته باشن یا هر مصاحبه‌ای هم داشته باشن به من ارتباطی نداره. ما وکیل اینها بودیم. خب صادقانه و خالصانه هم کار کردیم براشون، رفتم و حالا مصاحبه‌ای هم داشتن. باز طبیعی‌تر این که خب جوونم هستن، وقتی که تریبون در اختیار دارن ممکنه هر چیزی بگن. این به من ارتباطی نداره که اون مشکل و مزاحمت برای من فراهم بشه. روال کار طبیعی زندگی من رو بخواد هم بزنه. من با توجه به اینکه دو سه روز آینده مسافر هم هستم، امیدوار هستم خلالی در خارج شدن من وارد نکنه.
مسعود شفیع وکیل دادگستری به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و اما مصوبه لغو روادید برای ایرانیان هنگام ورود به لبنان تبدیل به اتهامی شده که دو دولت پیشین و کنونی لبنان یکدیگر را با آن محکوم می کنند. لغو روادید برای ایرانیان مصوبه کدام دولت لبنان بود؟ این را بشنویم از ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
تصویب لایحه لغو روادید برای ایرانیان هنگام ورود به لبنان به موضوع تنش میان دولت پیشین و دولت فعلی این کشور تبدیل شده. سوال اینجاست، کدام دولت این لایحه را تصویب کرد؟ چندی پیش برخی رسانه‌ها خبر دادند که دولت لبنان لایحه لغو روادید برای ایرانیان را تصویب کرد، اما دیدار نجیب میقاتی نخست وزیر کنونی لبنان با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در نیویورک این ماجرا را جنجالی کرد. کلینتون خواستار بازنگری دولت لبنان در این مصوبه شد. میقاتی که اکثریت دولتش را حزب الله و همپیمانانش تشکیل میدهند پاسخ داد این تصمیمی است که دولت سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان آن را گرفته. اما دفتر سعد حریری بلا فاصله بیانیه ای صادر کرد و حرفهای نخست وزیر را تکذیب کرد. در این بیانیه تأکید شده که لغو روادید برای ایرانیان از مصوبات جلسه هفتم سپتامبر جاری دولت کنونی لبنان به ریاست میقاتی است. ماجرا همینجا ختم نشد. فادی عبود وزیر گردشگری کنونی لبنان با روزنامه الشرق الاوسط مصاحبه کرد و گفت که سعد حریری با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بر سر لغو روادید دو طرفه توافق کرده بود. او گفت که دولت فعلی تنها تصمیم دولت پیشین را رسمی کرد. این سخنان پاسخ پتروس حرب از وزرای کابینه حریری را در پی داشت. حرب گفت که در دولت پیشین علی اشامی وزیر امور خارجه وقت و از اعضای جنبش عمل پیشنهاد لغو روادید برای ایرانیان را ارائه داد، اما هیچگاه در دولت حریری این پیشنهاد به بحث گذاشته نشد. مسئله لغو روادید میان ایران و لبنان را وزرای عضو جنبش عمل در دولت‌های کنونی و پیشین پیگیری می‌کنند. حزب الله و عمل متحدان جمهوری اسلامی ایران هستند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما در روزهای گذشته فیلمی از دو طول خرس زخمی و نالان در کنار جسد مادرشان احساسات بسیاری را جریحه دار کرد. طول خرسا که خود در حال مرگ بودند تلاش می‌کردند خود را به جسد مادرشان نزدیک کنند. این فیلم که بر روی شبکه یوتیوب قرار گرفته شکارچیان را در حال لگد زدن به طول خرسای کوچک و خونالود و به این سو آن سو انداختن آنها نشون می‌ده. در همین ارتباط انجمن حمایت از حیوانات در ایران با تسلیم دادخواستی به دادستان سمیرام خواهان تحت پیگرد قرار گرفتن عاملان کشتار این سه خرس قهوه‌ای که نسلشان با خطر انقراض روبروز شده است. رضا جوالچی رئیس انجمن حمایت از حیوانات در ایران در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از روند پیگیری پرونده کشتار این سه خرس میگوید.
هفته گذشته روز سه‌شنبه وکیل انجمن حمایت از حیوانات عازم سمیروم شدن. ایشون روز اول رو به انجام تحقیقات محلی سپری کردن، همچنین با مردم یکی از قضیه مطلع بودن و به بازدید منطقه اختصاص دادن و روز چهارشنبه ایشون توی دادگستری سمیروم حضور پیدا کردن و با بازپرس پرونده صحبت کردن. همچنین بهشون اجازه داده شد که پرونده رو مطالعه کنن. شکایتی هم که از طرف انجمن تقدیم شده بود به بازپرس پرونده که همون دادستان سمیروم هستن تقدیم کردن.
آقای جوالچی، روند پرونده بعد از این چه خواهد بود؟ تحقیقاتی قرار انجام بشه؟ دادگاهی قرار برگزار بشه به زودی؟
وضعیت پرونده الان به این صورت هست که یکی از افراد که متهم اصلی هست در بازداشت هستن و نفر دوم متواری هست. وقت دادگاه هم برای اواخر مهر ماه تدوین شده و بازپرس پرونده یا همون دادستان متهم سمیرام به حال در تلاش هستن که به اون تاریخ بتونن نفر دوم رو بازداشت کنن و به پرونده به صورت کامل رسیدگی بشه و دادگاه متهمین برگزار بشه.
آقای جوالچی، تصور میکنید اقدامات قانونی برای متوقف کردن چنین کسانی که حیواناتی رو به انقراض را از قبیل خرس شکار میکنن و یا چنین رفتار فجیع رو با اونها دارن کافی است، یا اینکه آیا شما و انجمن شما در صدده که تغییراتی در قانون بده یا درخواستهایی در این رابطه بکنه؟
بله، کاملا مشخصه که قوانین موجود برای این که جلوی این موارد گرفته بشه کافی. حتی جرایمی هم که توی قانون برای اینجور افراد در نظر گرفته شده قطعا نمیتونه بازدارنده باشه. اگر این جرایم بازدارنده بودن طبیعتا ما نباید شاهد چنین تخلفاتی به طور مرتب و مداومی بودیم. حالا معمولا چنین مواردی ممکنه که خیلی زیاد در گوشه کنار این کشور و همچنین سراسر دنیا هم انجام بشه. حالا یک مورد چند مورد هست که ممکنه که متهمین خودشون اعدام به فیلم برداری کرده باشن و باعث بشه که پرونده شکلش به این صورت بشه و بتونیم پیگیری کنیم یا این که به هر قانون بتونه اونا رو دنبال کنه. طبیعتا نیاز به قوانین خیلی محکم‌تری هست، نیاز به جرایم خیلی بازدارنده تری هست که باید سازمان محیط زیست در این زمینه اقدام کنه. این قوانین معمولا خب به راه قانون‌گذاری در کاملا مشخص هست، یا باید به صورت لایحه از طرف دولت مجلس ارائه بشه یا اینکه باید توسط نمایندگان به صورت تخت توی مجلس مطرح بشه. متاسفانه سازمان محیط زیست حالا اقدامی در زمینه اینکه بخواد از طرف دولت لایحه مجلس ارائه کنه انجام نداده. این زمینه واقعا کمکاری انجام شده. انجمن حمایت از حیوانات هم بقیه قوانین رو تدوین کرده بود که در آنها قبل در اختیار نمایندگان مجلس قرار دادیم. متاسفانه اجازه ندادن به خاطر مسائل سیاسی و جنگی که اون زمان در جامعه وجود داشت این قوانین توسط نمایندگان در مجلس مطرح بشه. ولی به هر حال طبیعتا کمبود قوانین به شدت احساسی.
آقای جوالچی، گفته میشه که شما درخواست یک تجمع رو به فرماندار سمیروم تسلیم کردید، در این باره برامون توضیح بدید.
بله، هفته پیش که وکیل انجمن به سمیروم مراجعه کرده بودن یه درخواست تجمعی هم از طرف انجمن به فرماندار سمیروم ارائه شد. ما در این درخواست از فرماندار سمیروم خواستیم که مجوز انجام یک تجمع برای روز 20 مهر ماه ساعت 3 بعد از ظهر جلوی دادگستری سمیروم داده بشه. تاکید کردیم که این تجمع به هیچ عنوان سیاسی نیست و قراره بدون شعار و به صورت آرام برگزار بشه و ما میخواییم و اگر این تجمع قراره که درخواست انجمن و علاقه‌مندان به حیوانات و همچنین محیط زیست از دادگستری سمیروم برای پیگیری جدی این پرونده و همچنین مورد عاملین این جنایت اونجا ارائه بشه. البته هنوز جوابی داده نشده. تماسی از سرمایه‌داری سمیرام با وکیل انجمن گرفته شده و خواستن که انجمن تجمع رو پس بگیره به خاطر شرایطی که الان وجود داره در جامعه و بسیاری همایش برگزار کنه که ما از طرف انجمن مخالفت کردیم و بعدی اون درخواست تجمعمون اصرار کردیم که امیدواریم که در این فرصت باقی مانده فرمانده سمیرام با این درخواست موافقت کنه.
رضا جوالچی رئیس انجمن حمایت از حیوانات در ایران به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد و این گفتگو ما رو به پایان این مجله یک ساعته شامگاهی نزدیک می‌کنه. سپاسگزارم از تک تک شما شنوندگان رادیو فردا که حوصله کردید و در این یک ساعت با ما همراه بودید. هانا کاویانی هستم و پنج شنبه شب خوب و آرام و جمعه بهتری رو براتون آرزو می‌کنم. Thank you.